به شکل مدون و متاسفانه احساس میشه که البته ما مطلق نباید همه این هایی که داریم صحبت میکنیم بیشتر به شکل نسبی است، مطلق نیست، اما بیان این چالش ها و آسیب ها میتواند راهگشا باشد برای اینکه کسانی که دغدغه این امر رو دارن، تاریخ شفاهی، حتی تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران، اونها رو تسهیل بده در ادامه فرایندشون. ببینید بیشتر به نظر من احساس میکنم که بیشتر به جای اینکه پژوهش محور باشه، پروژه محور هست. شاید برخی از این مواردی که داره پیگیری میشه در خصوص حالا تاریخ شفاهی تو باب پژوهش کمتر ورود داشته باشن، نمیگم نیست اصلا، ولی چه خوبه که ما با دید پژوهش هم به این موضوع نگاه کنیم. خب تاریخ شفاهی با واقعا همینه، ثبت رخدادها و رویدادهایی است که حتی افراد عادی جامعه هم که بیشتر مواقع ما بینیم که مخفول واقع شدن، اینجا می‌بینیم که اصلا اونها رو لحاظ نگیرن، حتی نیروهایی که به شکلی در پایین جامعه قرار دارن. خب بیشتر در گذشته هم بوده، کسانی که به دیوانیات و سلطانیات و افرادی که در این گروه ها بودن یا کسانی که در رأس هستن فرداخته بشه. اینا همه به نظر من نکات آسیبی است که ما باید در این خصوص بهش اشاره داشته باشیم. حتی ما باید در بحث ثبت وقایع در خصوص کلامی که شخصیت‌ها دارن انجام میدن، چون ما به شکل علمی باید صحبت کنیم، به شکل علمی برود پیدا کنیم. کسی که داره مصاحبه رو ضبط میکنه و اون کسی که داره شنونده هست باید اون بحث علمی بودن رو اون رو هم بدونه، اون تقارن رو حفظ کنه، شناخت از روی اون شخصیت روانشناسی اون فردی که مصاحبه شونده هست. این نکات بسیار ریزی هست ولی به نظر من بسیار مهمی هست که ما باید بهش اشاره داشته باشیم. و اون موضوعی که ما اظهار نظرهای مختلفی رو که توسط افراد مختلفی هم عنوان میشه در خصوص یک رخداد بسیار مهم هست. من قبلا هم بهش اشاره داشتم که فقط از یک فرد ما حالا نظر نخواهیم، از یک جمع، گروه و افراد مختلفی که اصلا تو بحث تاریخ شفاهی به فرد نمیپردازه. شاید بگیم از کودکان یک جامعه گرفته تا مسنها هم باید در مورد این افراد هم ما ورود پیدا کنیم تو بحث تاریخ شفاهی. این یک واقعیتی است که ما برای کسانی که به شکل محققگرانه ورود پیدا میکنن اینها رو ما باید در نظر بگیریم. حتی خاطرات شخصی و جمعی رو تو بحث تاریخ شفاهی رو ما باید اینها رو لحاظ بدونیم. یک موضوعی که من حالا به این نکته باید اشاره داشته باشم تو بحث فرایند تاریخ شفاهی بعد از انقلاب رو ما چه گروهایی و چه افرادی ورود پیدا کردن، این نکات مهمی هست. البته هر کدوم از اینها رو که الان ما میخوام اشاره داشته باشیم خودش خیلی فرار هست و میتونیم در خصوص هر کدوم از این شخصیت‌ها و گروه‌ها در مورد صحبت کنیم. کسانی که خود وقتی ما ببینیم که انقلاب اسلامی به پیروزی میرسه، اولین شخصی که در خصوص انقلاب اسلامی ایران ما ببینیم کتاب می‌نویسه در خارج از کشور خود شاه هست، پاسخ به تاریخ رو می‌نویسه، خود دیدگاه‌های خودش رو عنوان می‌کنه. اینجا این نکات بسیار مهمی هست و گروه های مختلفی که اگر اجازه بدیم ما حالا در ادامه به هم بهش اشاره خواهم داشت. شاه هستش، اطرافیان شاه هستش، حتی کسانی که باهاش در تقابل بودن یا زمانی جایگاهی در کنار شاه داشتن بعدن میبینیم که طرد شدن یا کنار گذاشته شدن یا خودشون کنار رفتن، خود دولت امریکا، غربی ها، اینها کسانی هستن که تو بحث تاریخ شفاهی و تاریخ نگاری انقلاب اسلامی ایران ورود پیدا کردن. ما نمیتونیم اینها رو کنار بذاریم. اینها اگر ما میخواهیم تاریخ شفاهی رو مورد بررسی قرار بدیم باید در خصوص تک تک این مواردی که من حالا به شکل مستقیم بهش اشاره داشتم ورود پیدا کنیم. باید مثل بحثی که میگن که اگر میخوای واقعا اسلام شناس باشی یا در مورد یک کتابی که در مورد بحث اسلام هست جناب باید واقعا اسلام شناس باشی، باید یک کتاب رو واقعا نخونی، احاطه کامل تو بحث اسلام داشته باشی، چرا که اصلا درگیر شبهات میشی، یعنی باید مطلع و متخصص بشی. تو بحث تاریخ نگاری و تاریخ شفاهی من نظرم اینه، میخوام اینو بگم که ما باید همه این گروه ها رو در کنار هم قرار بدیم، اونها رو مورد مطالعه قرار بدیم، به شکل تحقیقگرانه، پژوهشگرانه ورود پیدا کنیم که در ادامه میتونیم بهش اشاره داشته باشیم.
بله، از کنم خدمتون که یه نکته رو که شاید لازم هستش که حتما در ادامه بحث بهش توجه داشته باشیم این است که واقعا یکی نکات جالب در بحث زندگی حضرت امام، واقعا بعضی مواقع ما حقیقتش خیلی برامون جالبه که حضرت امام در سال 1353 زمانی که در نجف تشریف داشتن، یه روزی میان که ما باید شروع کنیم تاریخ نهضت رو بنویسیم، برای اینکه خیلی جالبه ها، حالا به دقت بگو، ما
خودمون امام با اونجا فهم استراتژی داشت، میدونست انقلاب به وجود میاد، پیروز میشه.
حالا نکته شما یه مسئله، برای چیز دیگه من میخوام نتیجه بگیرم. و اون این که امامی که در ظاهر در حالت تبعیده و در حال این که از انقلابم خیلی هنوز مثل قضایای سال 56 و 57 نیست ظاهر شده باشه، حالا ممکنه ایشون با بینش الهی خیلی مسائل دیده باشه، اون یه مقوله دیگه است، ما رو مقوله عادیش داریم صحبت میکنیم. ایشون برمیگرده به بعضی از آقایون میگه که شروع کنید تاریخ نهضت رو بنویسین، برای اینکه تا ما زنده ایم و در حضور ما دارن دروغ میگن، دارن تحریف میکنن، دارن مطالب رو به مطابق میل خودشون تحلیل میکنن، بنابراین ما نگرانیم که بعدن چه اتفاقات بزرگی بیفته. خب در اینجا طبیعتا باز برمیگردیم به همون بحث چالش های مربوط به تاریخ شفاهی. این من اشاره کردم به خاطر این مسئله که ببینی حالا ما که وارد دوره تاریخ شفاهی با حتی دید امام میشیم از اون زمان، در این حال که کار بسیار مهمیه و کارهای زیادی هم انجام میگیره، اما اشکالات چیه؟ قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم سری به اتاق فرما میزنیم و بعد برمیگردیم. بسیار خب، داشتیم در ارتباط با چالش‌های تاریخ شفاهی صحبت می‌کردیم و سیر تکاملی این بحث رو دنبال می‌کنیم و معتقدیم که قطعاً در این مسیر میبایستی که ما به یه اصول مورد قبول و اصول علمی برسیم تا اینکه بتونیم این تکامل تاریخ شفاهی رو حتما پیگیری بکنیم. جناب متفکر شما هم در این بحث داشتید صحبت میکردید که ما خواهش می‌کنیم بحث رو ادامه بدید.
بله، ببینید چالش های تاریخ شفاهی انقلاب رو در چند محور میشه دستبندی کرد. یکی که خود ماهیت انقلابه، ماهیت انقلاب واقعا یه ماهیت گسترده‌ای داره، همه ابعاد انسانی، جهانی، الهی هم را شامل میشه. تخصص پیدا کردن برای جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با همه اینا یک علم گسترده‌ای میخواد. خود ماهیت انقلاب یک ماهیت جهانی است، تازه فراجهانی است. این یه بحث. دوم سرعت تحول انقلاب. انقلاب تموم نشده، چون آخه میدونید که یک پدیده اتفاق میفته تمام میشه بعدا میرن بررسی میکنن. انقلاب اسلامی تموم نشده، انقلاب اسلامی یک جریان خودزایش و استمرار داره، بنابراین وقتی که جریان داره شما یه جایی نمیتونی قطع کنی تمام همه تاریخش فاحشو جمع آوری کنی.
به اصطلاح در حال شدنه،
در حال شدنه. بله فعلا تموم نشده. آخه تو تا بعضیا تو تا دیر روی کرد اینجا وجود داره. بعضیا فکر میکنن انقلاب که انقلاب شد و تبدیل به نظام شد انقلاب تموم شد. نه انقلاب ما نه، انقلاب ایست که استمرار داره. این انقلاب محصولات عالی داره، مثل محصول عالیش جمهوری اسلامیه، حزب الله لبنانه، بیداری اسلامیه، اینا محصولات یک انقلاب هست که داره استمرار پیدا میکنه. خود این باعث میشه موضوع یه مدار چالش برانگیز باشه. سوم، مدیریت دانش تاریخ شفاهی رو ما نداشتیم. این بحث خیلی مهمی است. شما چگونه باید جمع‌آوری کنید، سازماندهی بکنید، منابع اختصاص بدید برای منابع، برای منابع دانش تاریخ شفاهی، بعد به اهدافش برسید. این واقعا تدوین نشده و کتابایی نوشتن اما در کشور ما خیلی کار نشده. یعنی ما باید
نقش مدیریت در
مدیریت به دانش تاریخ شفاهی،
میدونم این توضیح بدید، این نقش رو خود مهمه.
ببینید شما مثلا جمع‌آوری با چه ویژگی هایی،
بله،
تدوینش با چه ویژگی هایی،
بله،
تحلیلش با چه ویژگی، تبیینش با چه ویژگی هایی، بله. تحلیلش با چه ویژگی هایی، توجیه مسائل تاریخی با چه ویژگی هایی، تقارنش چگونه، چگونه از این باید دانش ایجاد بشه،
تدوین جزئیات مراحل،
جزئیات و انسجام این
و ارتباط مراحل،
اینو ما نداریم و... یعنی باید سند جامع تاریخ نگاری شفاهی انقلاب رو باید ایجاد میکردیم و اساس اون بریم جلو. ما الان جمع‌آوری میکنیم، توجه میکنید، کارهای زحمات زیادی انجام میگه، اما بر اساس یک مدل علمی کاملا مشخصی که هدف من باشه، مشخص به کجا میخواد برسه، ما این رو انجام نمیدیم. محور بعدی واقعیت صداقت انقلابیون هست. البته خب اینو برداشت غلط از صداقت به نظر من، فکر میکنن که نباید خیلی انقلابی بودن بیان بیان کنن، قصور دارن. بعضی هستن علاقه ندارن اونا که انقلاب بودن بیان خاطرات انقلابشون چیه.
البته تو این قضیه یه افراط و تفریط
وجود، افراط و تفریط وجود داره.
اصلا بعضی ببینید... اصلا حاضر نیستن بگن، بعضی هم خیلی زیادی میگن،
زیادی میگن. در غرب اصلا این یه کار علمیه، اونا دیگه جا افتاده، علاقه دارن بگن. تازه در اینجا ما حتی در این موضوع نیست، مثلا یه کار علمی میخواد انجام میدید، پرسش شما میدید، مردم پر نمیکنن، حتی اونایی که عالم هستن خیلی خوب پر نمیکنن تا یک نتیجه علمی به وجود بیاد. این یه مدر به فرهنگ ما برمیگرده. این یکی از مسائل مشکلاتی که شما در جمع‌آوری تاریخ شفاهی خواهید داشت. محور بعدی عدم سازماندهی نیروهای انقلاب. الان شما به کشور بگی کیا نیروهای اصیل انقلاب بودن، در هر مرحله کیا بودن، پیدا کردن اینا خیلی سخته. و نفوذ بعضی از غیر انقلابیون در داخل انقلابیون، بعضی از جنراتی که خیلی انقلابی نبودن بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلاب میشدن، ترجمه میکنید؟ این نفوذش اتفاقا یکی از تهدیداتی که جمع‌آوری تاریخ شفاهی انقلاب ایران رو میکنه همینه. این آدم ها اومدن کارهای خودشون رو، انقلاب رو به اسم خودشون تموم میکنن. امام میدونی مثلا فرض کنه انجمن حجتیه یا قبل از انقلاب انقلابی نبودن، بعد از انقلاب انقلابی تر از انقلاب شدن. امام فنجانو بله، بعضی هاشون. بعد الان هم میدونی که امام میگه که اگه اینها در انقلاب در اختیار اینا قرار بگیره، فاتح انقلاب رو باید خون. الان سرد بعضی از سردمداران و گرایشات فکری اینها دارن تاریخ مینویسن، دنبال تاریخ شفاهی از دوران حل کردن بیان مطلبن. این مرزها رو جدا کردنش یکی از مشکلات اصلی هست. شهادت بخشی از نیروهای اصیل انقلاب بود که تاریخ شفاهی انقلاب رو یه مدار کمتر کرد. اینی که آقای دکتر وهابزاده فرمودن، الان فرض کنید در یک واقعه هفته تیر 72 تن از یاران اصیل انقلاب که انقلاب بودن از بین رفتن. اینا هم مثلا اطلاعاتشون میومد تقادم میدادیم، تقارن میکردیم، تقارب این اطلاعات رو به دست می آوردیم، درست پردازش میشد و درست عمل میشد. محور بعدی متخصصین جمع‌آوری تاریخ شفاهی و تولید از شاه تاریخ شفاهی رو نداری. شما متخصص میخوادید؟ این خیلی یکی علمه،
یکی از چالش های ما
همینه،
نداشتن کادر علمی،
کادر علمی متخصصی که خود تاریخ شفاهی الان داره علم مطرح میشه، علم متخصص میخواد. محور بعدی پیام ها که اشاره کردیم اونجا، از پیام چگونه ما به دست بیاریم، خب این متخصص میخواد. ذریب الگاء پیام ها باید مورد تز تحلیل قرار بگیره، این غیر از تحلیل محتواست. ذریب الگاء، هر پیامی زیر ذریب الگاء داره، این ذریب الگاء رو اگر شما نتونید درست در بیارید و درست تحلیل کنید، مشخص نمیشه که این پیام چقدر درسته، چقدر غلطه، چقدر اثرگذاری داره. این متخصص
ما آقای دکتر وهابزاده در این زمینه
و من یه چند تایی دیگه هم دارم که برای
بله بله ما بحثمون همچنان ادامه داره.
بله
بله بفرمایید.
خب بعضی از نکات خیلی خوب رو جناب دکتر متفکر بهش اشاره داشتن. خب اینکه یک متولی،
شما هیچ نظر مخالفی با هیچ یک نظرات ایشون نداری؟
ببینید چون در ادامه صحبت ببینید مواردی رو ایشون اشاره داشتن،
لااقل چیزی رو تصحیح بکنید، تکمیل بکنید.
میخوام تکمیل کنم اتفاقا.
بفرمایید.
بحث من ادامه صحبت ایشون هست. بله. و تکمیل کردن صحبتشون، اون چیزی که به واقع وجود داره که نمیتونیم بگیم نیست، یا خدای نگر ما بگیم که آقای متفکر دارن اشتباه میگن. خب ما ضعف‌ها رو داریم بیان میکنیم، ضعفایی که محرز هست اصلا مشخص هست، آسیب هایی است که مطمئنن این مراکزی هم که پیگیر این موضوع هستن. ما نمیخوایم خدای نکرده بگیم نه همش چالش، نه واقعا دارن زحمت میکشن، زحمات فراوانی رو هم برایشون ما میبینیم که
وجود اشکالات بله. دلیل بله.
من همین رو میخوام بگم، ما داریم فقط میگیم که مطمئنن شاید ایشون اون گروه ها اون مراکز مطلع هستن و دارن این رو مشکلات رو کنار میذارن و مطمئنم همین اتفاق داره میفته. ببینید ما باید شاخصه هایی رو که وجود داره تو بحث تاریخ شفاهی نوین، ببین اصلا تاریخ شفاهی به شکل منطقه‌ای شده، اصلا از بین الملل کشورها خارج شده، یعنی شده الان بگیم در کل جهان من احساس فکر کنم اون چیزی که من مطالعه داشتم 8 منطقه رو تعیین کردن، یعنی ببینید تا اندازه‌ای کوچیکش کردن، منطقه‌ای شده. نه اینکه ما ببینیم الان خیلی از کشورهای دیگه هم ورود پیدا کردن، گروه آلمانی که بودن وارد ایران شدن و از مراکز هم دیدن کردن تایید کردن و خیلی هم می‌بینیم که اونها رو مورد تایید قرار دادن، ولی خب این نشون دهنده اینه که ما خیلی فعالیت کردیم و جا برای فعالیت بیشتر و اینکه ما ابراز وجود کنیم که در کل جهان هم اتفاق بیفته، حتی به شکل منطقی هم اتفاقی، هنوز هم ما می‌بینیم که جا هست. ببین یکی اینکه اطلاع رسانی هم باید بشه، حتی مردم جامعه ما شاید از مراکز دانشگاهی ما چه برسه به مردم جامعه ما مطلع نیستن. جناب منصوری به شکل دقیق اطلاع رسانی صحیح باید بشه، اصلا بگیم تاریخ شفاهی چی هست، اصلا برنامه سازی بشه، اطلاع رسانی بشه در حال گروه های مختلف و اینا همه نقاط.
خب شما اول باید اعتماد سازی بکنید.
بله خب اینا همه میگم که اینا همه باید در کنار هم اتفاق بیفته.
باید این کتاب تاریخ شفاهی که شما تدوین میکنید اونقدر اعتبار داشته باشه که اونها به این کتاب اعتماد بکنن تا به قول فرمایش شما این بحثا نفوذ پیدا کنه. بله
اصلا جمع‌آوریش، آماده سازیش، نگهداریش، اینا همه برای خودش یک روشی داره. ما حتی میتونیم مقایسه کنیم تاریخ شفاهی خودمون رو با کشورهای غربی اصلا خارج از ایران. اینا همه نکاتی است که یک پژوهشگر یا گروهایی که بحث تاریخ شفاهی ورود پیدا کردن باید به این نکات هم ما میبینیم که دقت نظر رو داشته باشن، یا حتی ما باید اون کسی که مصاحبه میکنه، اون کسی که مصاحبه میشه، اون محدودیت‌های اخلاقی، قوانینی که وجود داره، اینا همه نکات بسیار مهم و ریزی هستش که ما میتونیم تو تاریخ شفاهی برای غناء کارمون، برای ثبت و ضبط وقایع و رخدادهایی که وجود داره، ما باید این روش رو، روش شناسی رو، اون چیزی که پژوهش معیار هست رو بیشتر لحاظ قرار بدیم تا بگیم حالا به شکل پروژه‌ای باشه یا حالا یه کار تحقیقاتی خاص باشه. نه، ما باید حتی اینو فراتر از این موضوع پیش ببریم تا بتونیم ابراز وجود کنیم. ما میگیم منابع فراوانی تو کشور ما وجود داره، تو دفاع مقدس، تو انقلاب اسلامی ایران، که ما میبینیم که هنوز جای پیگیری بحث و ثبت و ضبط وجود داره و در حوزه ها و رهیافت های مختلف ما میتونیم ورود پیدا کنیم. نه اینکه نباشه، شده، کار بیشتر میتونه اتفاق بیفته با کنار زدن این آسیب ها و چالش هایی که ما در موردش میتونیم اشاره داشته باشیم.
که من یه جمع‌بندی بکنم با توجه به نزدیکی ما به پایان برنامه، که در واقع
همین چالش ها رو برنامه بعدی دیگه انشالله
اگر به هر حال به ما اجازه بدن.
بله. من مونده.
بله بله، پس بفرمایید جناب آقای متفکر شما.
بله من
سه دقیقه بفرمایید.
بله در چالش ها خب یه اشاره از کردم در تا پیامینا. ببینید ما اگر بتونیم مدل فکری راویان رو خوب به دست بیاریم، مدل فکریش رو اگر به دست نیاد، مطالبی که میگن معلوم نمیشه چگونه باید تحلیل بکنید. مثلا حضرت امام مدل فکریش برای ما روشنه، چون آثارش رو تحلیل مطالعه کردیم، دقیقا میدونیم که با چه مدل فکری امام تصمیم میگرفت، چگونه حرف میزد، چرا حرف میزد، چرا ساکت میشد، چرا مثلا بعض مواد نهیب میزد. این مدل فکری رو من یادم از یه بار اونجا همونجا اشاره کردم، مثلا دادیم 362 هزار دقیقه سخنان و بوش و رایس و ولفیز و چنی و پاول تصمیم گیران آمریکا رو مانیتور کردن، پیاده کردن، تعلیم مداوا کردیم تا مدل فکریش به دست بیاد. مدل فکری که به دست اومد میدونستیم که اصلا این میره جایی چرفی میزنه. برای تحلیل آینه تاریخ شفاهی چنین مدلی ما نیاز داریم، این تحلیل محتوای فکری این آدم راوی.
خب لازمش تربیت کادری است که بتواند چنین کاری رو انجام بده دیگه.
یکی اونه، یکی همینه که این آدم‌ها، سخنرانی‌های این آدم‌ها رو باید جمعی تحلیل کنیم تا مدل فکریش به دست بیاد.
این توانایی چنین کاری رو
بله. یکی مدل فکری اون. بعد راوی شناسی خوب باید انجام بگیره. مثل علم رجال. علم رجال که ما داریم مستندات رو بیان می‌کنه. بعد علم درایه، شبیه علم درایه در علم تاریخ شفاهی باید ایجاد بشه تا بفهمیم که مستندات اینها چگونه صورت میگیره. خب رویکرد شناسی این آدم‌ها در نقل تاریخ، رویکرد ببینین آدم‌ها به همینطور که اشاره فرمودید در یه مقطعی اومدن گفتم جنگ مسلحانه، امام 48 هم فرمودن جنگ مسلحانه نتیجه نداره، 53 هم فرمودن نتیجه نداره. پس رویکرد این آدم‌ها آیا جبهه ملی رویکردش، رویکرد نظامیه، رویکرد اسلامیه؟ و این رویکردها خیلی تاثیر میذاره در تحلیل اون تاریخی که از اینا نقل میشه، این خیلی اثرگذار هست. ببین گزینشی نباید عمل بشه، میدونی که بعض مواقع در تاریخ انقلابات میان گزینش عمل میکنن. فرض کنید یه آقای انقلابی بوده، الان خیلی انقلابی نیست، شما برعکس میکنید، حذفش میکنید قبلش، این که تاریخ نشود.
بله.
گزینشی عمل کردن. بله. شناخت زندگی خود حضرت امام و خود بانیان انقلاب نقش اساسی در گفتمانشون داره. به طور کلی ما باید نقشه علمی تاریخ شفاهی رو خوب در آینده طراحی بکنیم، بر اساس اون نقشه علمی این گام‌ها رو برداریم و از تحریف و نفوذ دیگران هم باید در این قضیه جلوگیری بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم. به این ترتیب ما داریم میرسیم به سمت اینکه بتونیم انشاءالله الگوی علمی برای تاریخ شفاهی رو تدوین کنیم و بعد برای تربیت کادر، تا اینکه بتواند در تکامل تاریخ شفاهی بتونیم گام‌های بلندی رو برداریم. به این ترتیب به پایان برنامه میرسیم و در اینجا از شنوندگان محترم برنامه خداحافظی می‌کنیم.
برنامه جستار رو از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان هم با ما در ارتباط باشید، نظر خودتون رو بیان بفرمایید. شماره تلفن 2786-1035 در اختیارتون هست، میتونید پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میان بگذارید. ساعت 18:30 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان. توجه بفرمایید، بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا موضوع این برنامه است.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شهر، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده
غرب،
ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانهای سقوط امریکا، آواز یک، پایان یک.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که ایام به کام شما باشه. از اینکه این رادیو رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. در خدمتتون هستیم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های آغاز یک پایان، برنامه‌هایی که قصد داره با رویکردی کاملا علمی و کارشناسانه به ابعاد و پیامدهای افول جایگاه و منزلت بین‌المللی ایالات متحده آمریکا بپردازه و بررسی بکنه که ایالات متحده در دوران کنونی چه شرایطی رو داره و جایگاهش در نظام بین‌الملل در ارتباط با سایر رقبا به چه صورتی در آمده. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، امروز در خدمت یکی از اساتید برجسته دانشگاه تهران هستیم. آقای دکتر منوچهر محمدی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران لطف کردن و دعوت ما رو برای حضور در این برنامه لبه گفتن و در خدمتشون هستیم با یکی از موضوعاتی که قصد داریم بررسی بکنیم در ادامه بحث‌هامون در مورد افول ایالات متحده با عنوان سرخوردگی اندیشه‌ای و کاهش نظریه پردازی لیبرالیستی و تضعیف قدرت آمریکا. در خدمت آقای دکتر منوچهر محمدی هستیم و در این زمینه باهاشون مفصل گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر منوچهر محمدی، سلام علیکم. از اینکه لطف کردید و دعوت ما رو برای این برنامه پذیرفتید بسیار از لطف شما سپاسگزارم. توفیقی شده که امروز در خدمت شما باشیم و از تجارب حضرت عالی و از دانش وسیع حضرت عالی در زمینه مسائل بین‌المللی استفاده بکنیم. اگر شما هم مایل هستید سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا بحث رو در خدمتتون آغاز کنیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و تشکر از اینکه فرصتی به من داده شد تا بتوانم با شنوندگان رادیو گفتگو صحبت داشته باشم، در خدمتتون.
خواهش میکنم. اگر موافق باشید بحثمون رو آغاز بکنیم. همونطور که مستعصر هستید، در طول دهه 1990 وقتی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ایالات متحده آمریکا به عنوان تک قطب نظام بین‌الملل و به عبارتی هژمون نظام بین‌الملل خودش رو معرفی کرد و در قالب تئوری نظم نوین جهانی جورج بوش پدر تلاش کرد که خودش رو به عنوان ناظم نظام بین‌الملل جا بندازه، در عرصه تئوریک شاهد بودیم که نظریه پردازان و اندیشمندان آمریکایی تلاش کردند که در تئوری‌هایی که پردازش می‌کنند کاملا این جایگاه برتر و بی‌رقیب ایالات متحده رو نهادینه بکنن و تئوریزه بکنن و برای مخاطبینشون این رو کاملا جا بندازن لحاظ علمی که نظام بین‌الملل بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی کاملا حالت تک قطبی پیدا کرده و ایالات متحده به عنوان یک تک قطب بی‌رقیب برای سالهای آینده باقی خواهد ماند. که در کتاب خود حضرت عالی هم که بعد از ماجرای 11 سپتامبر منتشر کرده بودید، من سالها پیش یادم هست که این تئوری ها رو کاملا بحث کرده بودید، مثل تئوری فرانسیس فوکویاما، تئوری هانتینگتون، تئوری چارلز کرات هامر و افراد مختلفی که تو این زمینه بحث کرده بودن. البته خب الان وقتی که ما اون فضای تئوریک رو بررسی میکنیم خیلی با اون سالها متفاوت شده و چه بسا خیلی از این افراد تجدید نظر کرده باشن در تئوری هاشون و یا حداقل در خود جامعه علمی آمریکا معارضین بسیاری برای جایگاه ابرقدرتی آمریکا و حداقل هژمونی آمریکا پیدا شده. اگر موافق باشید برای شروع بحثمون یه مروری بر همون نظریاتی که در طول دهه 1990 تولید شد که مثلا تئوری هانتینگتون و فوکویاماش خیلی مشهور شد در سراسر جهان، خصوصا اون مقاله The End of History and The Last Man آقای فوکویاما، یه مدار در مورد این بحث بکنیم، اون فضایی که بعد از فروپاشی شوروی در عرصه تئوریک به وجود اومد، تا بعد رفته رفته برسیم وارد فضای کنونی خودمون بشیم و ببینیم که چه تحولاتی در عرصه تئوریک ایجاد شده.
از کنم خدمتون، قبل از اون که من این قسمت رو بپردازم، ما ضرورت داره که ساختار شکلگیری ایالات متحده امریکا رو بشناسیم و متاسفانه کمتر کسی توجه به این موضوع داره که این ایالات متحده‌ای که بیش از دو قرن از عمرش نمیگذره و قبل از این دو قرن اصلا وجود خارجی نداشته، چگونه میتواند به یک ابرقدرتی تبدیل بشه. به نظر من با توجه به مطالعاتی که کردم، ساختار حاکمیتی ایالات متحده یک ساختار تصنعی است بدون داشتن هیچ پیش زمینه تاریخی. خب میدونید که به قول خود غربی ها کریستوف کلم اولی کسی بود که قاره رو کشف کرد، یعنی قبل از 500 سال اصلا چیزی نمیدونستن راجع به اون منطقه و در واقع استعمار بود که به اونجا رفت و به عنوان مستعمره اروپا شکل گرفت.